ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه‌شنبه است، 18 تیر سال 1398 خورشیدی برابر با 9 جولای سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، طرفهای اروپایی توافق هسته‌ای با ایران میگویند که از افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران عمیقا نگران هستند و خواستار تشکیل نشست فوری کمیسیون برجام برای بررسی این موضوع شدند. کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه همراه با اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک روز سه‌شنبه منتشر شد اعلام کردند عمیقا نگران هستند که ایران به شماری از تعهداتش ذیل برنامه جامع اقدام مشترک پایبند نبوده است. مقام‌های انرژی اتمی ایران هفته جاری اعلام کردند که سطح ذخیره اورانیوم 3.67% غنی‌سازی شده خود را به بالای 300 کیلو رسانده و غلظت غنی‌سازی را نیز به 4.5% افزایش دادند. ایران میگوید که باید از مزایای اقتصادی برجام منتفع شود و 60 روز دیگر به کشورهای اروپایی فرصت داده تا به تعهداتش ذیل برجام عمل کند. تهران تهدید کرده است که در غیر این صورت تعهدات بیشتری از جمله افزایش سطح غنی‌سازی به 20% را عملی کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، امانوئل بون مشاور رئیس جمهوری فرانسه که رهسپار ایران شده روز چهارشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار می کند. این سفر پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه و همچنین مطرح شدن موضوع شرکت آمریکا در مذاکرات گروه 4 به علاوه 1 با ایران انجام می شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت هدف از این سفر تلاش برای کاهش تنش در وضعیت کنونی است. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید کشورش پولی را که تهران به توصیف او برای عملیات تروریستی صرف میکند قطع کرده است. مایک پومپئو با اشاره به اینکه گروههایی مانند حماس و حزب الله دیگر قادر به دریافت پول از ایران نیستند گفت واشنگتن همچنان فشار بر تهران را ادامه میدهد.
ما میلیاردها دلار بودجه ای که رهبران ایران برای اهداف مختلف خرابکارانه هزینه می کردند قطع کردیم که کوچکترین آن تلاش برای نابودی اسرائیل بود.
آقای پومپئو که روز دوشنبه در کنفرانس اتحاد مسیحیان برای اسرائیل سخن میگفت همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرد که به توصیف او با ادیان دیگر سر جنگ دارد، مسلمانانی را که از دین خارج شوند مجازات میکند و سالهاست شعاره مرگ بر اسرائیل سر میدهد. جمهوری اسلامی ایران از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری به نقض حقوق ادیان متهم شده است. تهران با پافشاری بر آزادی مذاهب در ایران همواره این اتهام را رد میکند. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق بدون پاسخ نخواهد ماند. او گفت در صورت مقتضی در زمان و مکانی مناسب پاسخ این اقدام به گفته او ذلت‌بار مد نظر قرار خواهد گرفت. روز یکشنبه نیز امیر حاتمی وزیر دفاع ایران توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق را راهزنی دریایی خوانده و گفته بود که این اقدام تحمل نخواهد شد و بی پاسخ نخواهد ماند. روز 13 تیر یک ابر نفتکش به نام گریس یک حامل 2 میلیون بشکه نفت ایران توسط نیروی دریایی بریتانیا در تنگه جبل و طارق توقیف شد. دلیل توقیف این کشتی قصد تحویل نفت به رژیم تحت تحریم سوریه اعلام شده است. جبل و طارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می شود. مقامات ایرانی تکذیب کردند که مقصد این نفتکش سوریه بوده است. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر قرار است امروز در واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار و در مورد تازه‌ترین رویدادهای منطقه و جهان تبادل نظر کند. کاخ سفید گفته است که این دیدار مسائل اقتصادی، امنیتی و همچنین مسائل مربوط به مقابله با تروریسم را در بر می‌گیرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است که دیدار امیر قطر و آقای ترامپ با هدف تحکیم بیشتر روابط دو کشور انجام می‌گیرد. عربستان سعودی و شماری از متحدانش با قطر قطع رابطه کرده و این کشور را تحت تحریم قرار دادند. و وزارت خارجه قطر اعلام کرد که مذاکرات صلح افغانستان که در دوحه جریان دارد موفقیت‌آمیز بوده است. در بیانیه وزارت خارجه قطر که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که در نخستین گام به سوی صلح طرف‌های مذاکرات بر سر بیانیه مشترکی توافق کردند. به گزارش اسوسییتد پرس این بیانیه مشترک نقشه راهی را برای پایان دادن به جنگی 18 ساله بنیان می‌گذارد. گفتگوهای دو روزه در قطر که روز یکشنبه آغاز شد اولین نشستی است که نمایندگان طالبان رو در رو با نمایندگان دولت افغانستان مذاکره کردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم هانا کاویانی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به سفر مشاور ارشد رئیس جمهوری فرانسه به تهران. درخواست نشست اضطراری کشورهای امضا کننده برجام را با یک تحلیلگر سیاسی بررسی می‌کنیم. نگاهی داریم به آخرین جلسه دفاع ندا ناجی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران.
چرا هر چیزی که میشه میبندن به اقدام علیه امنیت ملی؟ مگه ما ملت نیستیم؟ ملی نیستیم؟ مگه ما اینجا زندگی نمی‌کنیم؟
پایان دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران رو بررسی می‌کنیم و البته یک قسمت دیگر از برنامه جامعه را تقدیم حضورتان می‌کنیم. امانوئل بون، مشاور ارشد رئیس جمهوری فرانسه که کمتر از 3 هفته پیش به تهران سفر کرده بود، بار دیگر در سفری 2 روزه راهی تهران شده است. هدف از این سفر راضی کردن مقامات ایرانی برای بازگشت به تعهدات برجامی و کاهش تنش میان ایران و آمریکا است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که ایران سقف غنی‌سازی اورانیوم که در توافق هسته‌ای سال 2015 تعیین شده بود را نقض کرده است. آژانس در بیانیه خود نوشته است که بازرسانش تایید کردند غنی‌سازی اورانیوم 235 در ایران در غلظتی بالاتر از 3.67% انجام گرفته است. تنها ساعتی پیش از انتشار این بیانیه، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ایران در واکنش به خروج یک طرفه آمریکا از توافق هسته‌ای درصد غنی‌سازی را به 4.5% رسانده است. بر اساس برجام این درصد نباید از مرز 3.67% تخطی کند. آلمان، فرانسه و بریتانیا خواستار برگزاری نشست اضطراری تمام طرف‌های درگیر برجام برای گفتگو بر سر همه تعهدات ایران در چارچوب این توافق شدند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه اتحادیه اروپا بار دیگر از ایران خواست تا اقدامات مناقشه برانگیز هسته‌ایش و تمامی فعالیت‌هایی که متناقض با توافق برجام است را متوقف کند. سخنگوی اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران از جمله به تولید اورانیوم با غنای بالاتر از سقف تعیین شده در برجام اشاره کرد و گفت که ایران باید این روند را متوقف کند و به عقب بازگردد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در نشست وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا به خبرنگاران گفت که امیدوار است مقامات تهران از خود خیشتنداری بیشتری نشان دهند. او در این حال گفت با وجودی که ایران غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از 3.67% را آغاز کرده و احتمالاً قصد دارد آن را به 5% افزایش دهد، همچنان هیچ یک از تعهدات خیش در چارچوب برجام یا توافقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پروتکل الحاقی این توافقنامه را نقض نکرده است. او تاکید کرد که مسکو برای خارج شدن از این بن‌بست چاره‌ای جز این نمی‌بیند که همه طرف‌های برجام به اجرای کامل تعهدات خود بازگردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در حساب کاربری توییتر خود تاکید کرد که جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سال 2005 با پافشاری خود توافق پاریس بین آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایران را لغو کردند تا ایران غنی‌سازی را به صفر برساند. اما نتیجه این شد که ایران در سال 2012 غنی‌سازی را 100 برابر افزایش داد. دوشنبه شب رویترز در گزارشی بیانیه یک سخنگوی کاخ سفید را منتشر کرد. بیانیه‌ای که از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره موضوع افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم و آنچه تهدیدهای ایران خوانده شده خبر می‌داد. در این بیانیه آمده است طرفین در خصوص تلاش‌ها برای اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و پایان دادن به رفتار ایران برای آنچه برهم زدن ثبات در خاورمیانه خوانده شده با هم گفتگو کردند. این گفتگو در در حالی انجام شده که امانوئل بون، مشاور ارشد دیپلماتیک امانوئل مکرون، برای دومین بار در یک ماه گذشته به ایران سفر می‌کند. سفری که کاخ ریاست جمهوری فرانسه دلیل آن را تنش‌زایی از روابط ایران و آمریکا عنوان کرده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، درباره این سفر گفته: ما نه امید و نه اعتماد به کسی و کشوری داریم، اما باب دیپلماسی باز است. مقام‌های جمهوری اسلامی روز یک شنبه 16 تیر در یک نشست خبری اعلام کردند که ایران از این پس به محدودیت غنی‌سازی تعیین شده در برجام پایبند نیست و با عبور از سقف غنی‌سازی 3.67% میزان غلظت اورانیوم را بر اساس نیاز افزایش خواهد داد. در همان روز بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد که افزایش غنی‌سازی به 20% و گزینه‌های بالاتر هم در جلسات شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مطرح شده، اما فعلا این نیاز وجود ندارد.
حتماً هر چقدر ما جلو بریم، تعداد مواردی که ما کنار گذاشتیم، تعلیق کردیم، بیشتر خواهد شد و بهتر هستش که هرچه زودتر اون اگر فکری میخوام بکنن فکر خودشون بکنن.
عبور از سقف تعیین شده برای غنی‌سازی دومین اقدام جمهوری اسلامی در کاستن از تعهدات برجامیش پس از اعلام عدم پایبندی ایران به سقف 300 کیلوگرم ذخایر اورانیوم غنی شده به شمار می‌آید و با واکنش‌های بسیاری روبرو شد. از جمله مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفته است که آمریکا مقابله با رفتارهای به گفته او خصمانه رژیم ایران را ادامه می‌دهد و با کمپین فشار حداکثری رفتار ایران عوض خواهد شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفته تصمیم تازه ایران نه به حفظ توافق اتمی کمک می‌کند و نه فواید اقتصادی ملموس برای مردم ایران را تضمین خواهد کرد. در واکنش دیگر، جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، تاکید کرده تا زمانی که حکومت ایران از برنامه تسلیحات هسته‌ای‌اش دست بر ندارد و به فعالیت‌های خشونت‌بار خود در سراسر منطقه خاورمیانه و حمایت از تروریست در جهان دست بر ندارد، به افزایش فشارهای خود ادامه می‌دهیم. ایران این اتهام‌ها و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می‌کند و تحریم‌های شدید آمریکا را تروریسم اقتصادی می‌داند. در همین حال، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، به افزایش سقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران واکنش نشان داده است.
You know the stories, but we've implemented the strongest pressure campaign in history against the Iranian regime and we are not done.
آقای پومپئو گفته شدیدترین تحریم‌های تاریخ را بر ایران اعمال کرده‌ایم و کارمان هنوز تمام نشده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم از تصمیم جدید ایران با عنوان کاری بسیار بسیار خطرناک نام برده و قدرت‌های جهانی را به برقراری تحریم‌های فلج کننده علیه ایران فراخوانده است. با این حال، کرملین در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه این کشور منتشر شده، خواستار واکنش آرام بین‌المللی به این اقدام ایران شده و چین نیز آمریکا و سیاست فشار حداکثری را عامل عبور ایران از سقف تعیین شده غنی‌سازی اورانیوم دانسته است. با وجود نگرانی‌های جهانی، اما مقامات ایران گفتند امکان کاهش دوباره سقف غنی‌سازی و بازگشت به سقف 3.67% وجود دارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، گفته چنانچه طرف مقابل تعهدات خود در برجام را اجرا کند، ایران مجدداً تمامی تعهدات خود در توافق هسته‌ای، از جمله عدم نگهداری بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم و نیز سقف 3.67% برای غنی‌سازی را مجدداً اجرا خواهد کرد. روند توقف تعهدات هسته‌ای ایران ذیل برجام از 18 اردیبهشت امسال آغاز شد و در نخستین گام ایران اعلام کرد که به سقف تعیین شده 300 کیلوگرم برای میزان ذخایر اورانیوم غنی شدهش پایبند نخواهد ماند.
گزارش همکارم سپیده بهکام را میشنیدید. اما در پی اقدامات ایران در کاهش تعهدات برجامی و عبور از محدودیت ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم، روز سه‌شنبه کشورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا خواستار برگزاری نشست اضطراری کشورهای امضا کننده برجام از جمله چین و روسیه برای گفتگو بر سر همه تعهدات ایران در چارچوب این توافق شدند. در بیانیه کوتاهی که توسط این کشورها منتشر شده، از ایران خواستند فعالیت‌های خارج از محدودی برجام را متوقف کند و هرچه سریعتر به اجرای مفاد این توافق بازگردد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم در همین زمینه به خبرنگاران گفت کشورش برای نشست وزرا در این زمینه آماده است. برای بررسی این موضوع از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو اسکاتلند، دعوت کرده ایم از طریق تلفن مهمان این بخش از برنامه‌های ما باشد. آقای تقی‌زاده، نگرانی‌ها از نقض تعهدات برجام توسط ایران در چه حدی بوده که باعث درخواست نشست اضطراری کشورهای امضا کننده برجام شده؟
شاید کشورهای عضو برجام میخوان هم اتحاد خودشون رو و هم ایستادگی در مقابل تهدیدهای ایران رو نشون بدن. این جلسه احتمالاً در حاشیه جلسه شورای حکام که به درخواست آمریکا روز چهارشنبه قرار است برگزار بشه تشکیل خواهد شد و حالا به نظر میرسه با واکنش آقای لاوروف میتونه سطح مذاکرات در سطح وزیران باشه. اتفاقی که امروز افتاده در حدود یک ساعت و نیم پیش یا اندکی بیشتر گزارشون منتشر شد برای ایران میتونه خبر خیلی خوشی نباشه، به این ترتیب که اگرچه کشورهای اروپایی سه روز پیش اعلام کرده بودند اونها به دنبال استفاده از اون چه که به عنوان مکانیزم ماشی ازش یاد میشه استفاده کنن نیستن، ولی امروز با اون چه که امروز اتفاق افتاده یعنی اعلام کردن که جلسه اضطراری وزرای ناظر بر اجرای برجام تشکیل بشه، به نظر میرسه این گام مقدماتی برای برداشتن، اگر ایران موافقت نکنه با درخواستای اونها، برای برداشتن قدم در راهی است که از اون به عنوان مکانیزم ماشه یاد میکنن. مکانیزم ماشه میتونه در طول دو ماه پرونده ایران رو از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت احاله بکنه.
خب آقای تقی‌زاده، ایران هنوز واکنشی نشون نداده، اما اگه بپذیره که در این نشست شرکت کنه، به نظر شما تا چه حد احتمال داره کشورهای اروپایی بتونن جمهوری اسلامی رو قانع کنن که به اجرای تعهدات برجامیش برگرده؟
یک اتفاق حاشیه‌ای در حال شکل گرفتن آقای ایمانوئل بون فرستاده آقای مکرون که به نظر میرسه حالا نقش هماهنگ کننده کشورهای اروپایی رو داره، فردا در تهران با شمخانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی مذاکره میکنه و این اندک قبل از برگزاری با توجه به اختلاف ساعت برگزاری جلسه شورای حکام خواهد بود. بستگی داره به انعطافی که ایران به خرج خواهد داد. آمریکایی‌ها گفتن از مواضع خودشون عقب نمی‌نشینن، ولی آمریکا در گروه ناظر بر اجرای برجام الان حضور نداره. اروپایی‌ها میتونن امتیازهایی رو که مخالف تحریم‌های آمریکایی است در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن. بخشی از این امتیازات میتونه اعلام نشده و غیر رسمی باشه و جمهوری اسلامی هم همونطور که آقای روحانی گفته و آقای موسوی تاکید کرده موافقت بکنن به نوعی به برگشت دادن روندی که امروز در پیش گرفتن. تا به حال گام‌هایی که جمهوری اسلامی برداشته در جهت حتی نقض برجام گام‌های حساب شده و محدودی بوده، بسیار محدود. اگر قصد واقعا تهدید جدی داشتن میتونستن اعلام بکنن که غنی‌سازی رو با غلظت 20% آغاز کردن، ولی این کارو نکردن. از نظر فنی هم این کار بسیار ساده بود. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی هم آمادگی پذیرش این میانجیگری رو داره. باید دید در گفتگوهای فردا بین آقای نماینده آقای مکرون و جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته.
لطف کردین آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی که در این بخش از برنامه ها همراه ما بودید. خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
با شنیدن صحبت های آقای روحانی متوجه شدیم که دوباره ما خودمون تصمیم گرفتیم که اورانیوم غنی کنیم و بدبختر از این چیزی که هستیم هم بشیم. حالا نمیدونم تصمیمهای دیگه ما خودمون چی خواهد بود. اگه لطف کنن آقای ظریف شفاف سازی کنن.
برجام 5+1 نبود، 1+1 بود بین ایران و آمریکا و مابقی کشورها حالت دکور داشتن و چون میدونستن که روزی که ایران و آمریکا اگه به توافق برسن حتما نظر اونا هم هست و به خاطر همین زمانی که ایران و آمریکا به توافق رسیدن برجام امضا شد.
نظرم اینه که باید دولت آمریکا تحریم‌ها رو برای یک بار هم شده کلن برداره تا طعم برداشتن طعم تحریم‌ها و آثارش رو ملت ایران ببینن و بعد از اون میشه گفت که اقدام بعدی چی باشه.
والا به خدا من موندم. اینایی که صدا و سیما باشون مصاحبه میکنه میگن که ما نمیخوایم با آمریکا مذاکره کنیم و معمولا هم از افرادی انتخاب میکنه که مثلا بعد حجاب هستن یا دوتا ریش پروفسوری میاره. اینا از کجا اومدن؟ از کره مریخ اومدن یا از ماه اومدن؟ اصلا تو ایران یه چین آدمایی نیستن. با خدا همه میخواییم مملکت آرامش پیدا بکنه، جنگ نشه، با آمریکا، اسرائیل همشون روابط خوب داشته باشیم.
خب در دقایقی که در پیش داریم نگاهی داریم به مسئله توقیف نفتکش حامل نفت ایران و همینطور دومین سمپوزیسیوم مجسمه‌سازی مواخر ایران. اما محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید توقیف نفتکش حامل نفت ایران بی‌پاسخ نمی‌ماند و ایران در زمان و مکان مقتضی پاسخ آن را خواهد داد. ایران که برای بیش از دو ماه درگیر تنش‌ها در خلیج فارس بوده، چه راه‌هایی برای پاسخ به این اقدام دارد؟ جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
پس از توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق در روز 13 تیر ماه، واکنش ایران به این ماجرا همچنان ادامه دارد. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز 18 تیر اعلام کرد که این اتفاق بی پاسخ نخواهد ماند و ایران در صورت مقتضی در زمان و مکان مناسب به این اقدام پاسخ خواهد داد. توقیف این کشتی در جبل الطارق که جزئی از خاک بریتانیا است، در چند روز گذشته واکنش‌های متفاوتی از سوی ایران در بر داشته، از تقاضا برای توقیف کشتی‌های بریتانیایی گرفته تا عکس عوارض از کشورهایی که تابع تحریم‌های آمریکا علیه ایرانند و از تنگه هرمز عبور می‌کنند. اما ایران در عمل چه گزینه‌هایی برای پاسخ به این اقدام که آن را راهزنی دریایی می‌خواند دارد؟ فرزانه روستایی، تحلیلگر امور بین‌الملل:
اصلا بعید به نظر نمی‌رسه که حملات شروع بشه، اما این دفعه میشه گذاشت به حساب توقیف این نفتکش، در حالی که این نفتکش حدود دو ماه پیش بارش رو زده و از منطقه خلیج فارس خارج شده، از اقیانوس هند به جای اینکه وارد دریای سرخ بشه رفت و از جنوب قاره آفریقا دور زده و یک سفر دو ماهه داشته برای اینکه احتمالاً شناسایی نشه و اینجا شناسایی شده. حالا اینی که چه اتفاقی میفته اگر ایران عکس العملی نشون بده، من فکر کنم بیش از این که تلافی توقیف این نفتکش باشه، میشود به حساب اثرگیری اون حملات و تحرکاتی گذاشت که آخریش حمله به بهپاد آمریکا بوده.
ایران این اقدامات را در تلافی سرنگونی پهپاد آمریکایی میداند که چند هفته پیش مدعی شد وارد حریم هوایی شده است، اتهامی که آمریکا آن را رد میکند و میگوید پهپادش در آبهای بین‌المللی پرواز میکرده است. حتی وزیر خارجه ایران توقیف این کشتی را غیرقانونی نامیده و آن را طرحی ارائه شده از سوی گروه بی دانسته است. گروه بی نام ابدی محمد جواد ظریف که شامل ولیعهد سعودی، نخست وزیر اسرائیل، مشاور امنیت ملی آمریکا و ولیعهد امارات می شود. رئیس قوه قضاییه نیز در صحبتهایش از علم اروپا به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران گفته است و در مورد عواقب این دست اقدامات هشدار داده. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی، از این هشدارها می گوید:
جناح‌های داخل قدرت یک صدا این مسئله رو محکوم کردن و همگی تقریبا واژه راهزنی دریایی رو به کار بردن. منتها این مسئله برای جناح رادیکال بنیادگرای مذهبی فرصتی رو فراهم کرده شبیه آذر ماه 1990 ماجرای حمله به سفارت انگلستان را عرض می‌کنم. در ادبیات این جناح شما یک تهدید روشن علیه دولت بریتانیا می‌بینید. فکر می‌کنم ذیل این ماجرای کلی یک جریان داخلی در قدرت نزدیک به سپاه و آیت الله خامنه ای سعی میکنن از این فرصت بهره برداری کنن برای افزایش تنش ها و احتمالاً تشدید درگیری با بریتانیا.
به رغم اتهاماتی که ایران میزند، دولت جبل الطارق میگوید که این ابر نفتکش با نام گریس یک حامل نفت خام بوده و به سوی پالایشگاه بانیاس در سوریه میرفته است. بر اساس تحریم های اتحادیه اروپا فروش نفت به سوریه ممنوع است، اما از آن سو ایران میگوید نفتش راهی سوریه نبوده و ایران نیز مشمول هیچ تحریم نفتی اتحادیه اروپا نمیشود. و حال در میانه این تنش ها بلومبرگ خبر داده است که یک نفتکش متعلق به شرکت بریتیش پترولیوم از بیم توقیف شدن از سوی ایران همچنان در آبهای عربستان مانده و به سوی تنگه هرمز نمی رود.
گزارش سمیرا قرایی را می شنیدید. اما دومین سمپوزیوم مجسمه سازی مفاخر ایران روز 17 تیر ماه در حالی به پایان رسید که از 24 سردیس هنرمندان معاصر فقط یک مورد به یک هنرمند زن ایرانی اختصاص داشت. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران با تمرکز بر پورتری هنرمندان معاصر در امارت عین‌الدوله در تهران به کار خود پایان داد. سمپوزیوم مجسمه‌سازی در چارچوب برنامه سازمان زیباسازی شهرداری تهران با هدف ایجاد زمینه مشارکت فعال هنرمندان مجسمه‌ساز به منظور تجلیل از مقام والای مفاخر فرهنگی ایران و توسعه و تبیین نقش هنر مجسمه‌سازی اجرا می‌شود. در این سمپوزیوم سردیس هنرمندانی چون هوشنگ کاظمی، علی اکبر صادقی، غلام حسین بنان، ابراهیم حقیقی، قباد شیوا، علی نصیریان، احمد عالی و جمیله شیخی ساخته شده و قرار است در اماکن عمومی نصب شود. تعدادی از هنرمندان به ویژه هنرمندان زن از برگزار کنندگان این سمپوزیوم انتقاد کردند و این پرسش را مطرح کردند که چه کسانی و بر اساس چه گزینشی از میان 24 هنرمند تنها یک هنرمند زن را در سطحی تشخیص دادند که جزو مفاخر محسوب شدند. ژینوس تقی‌زاده مجسمه‌ساز و هنرمند هنرهای مفهومی و منتقد در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
والا من واقعا کنجکاوم بدونم که اون شورایی که دور هم جمع شدن و به این فهرست رسیدن کیا هستن، چون هیچ جای وبسایت سازمان زیباسازی هم از اون شورای هنری که این فراخوان رو داده و کارها رو تایید میکنه نام برده نشده. واقعا بر من جالب بدونم کیا دور هم نشستن و به این نتیجه رسیدن که میان 24 هنرمند معاصر فقط خانم جمیله شیخی بازیگر صلاحیت این رو دارن یا همسنگ هنرمندان مرد هستن که ازشون سردیسی توی شهر گذاشته بشه. کیا به این نتیجه رسیدن که طراحان گرافیک معاصر میتونن و چه خوب که هستن سردیسشون باشه، ولی مثلا یه هنرمندی مثل بهجت سعد، مثل فریده لاشایی، یا هنرمند نگارگری مثل کلارا آبکاری، یا کارگردان سینمایی مثل رخشان بنی اعتماد، موزیسیانی مثل گلنوش خالقی و خیلی‌های دیگه در این حد نیستن که ازشون سردیسی کار بشه. من بیشتر از همه کنجکاوم بدونم اونها کیا بودن. کنجکاوی دیگر من اینه که بدونم چه کسانی توی این نشست ها شرکت کردن و هرگز این سوال رو نپرسیدن از مسئولین سازمان زیباسازی.
نخستین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران در انجمن شاعران در خیابان دولت با تمرکز بر شاعران نوگرای ایران در سال 95 برگزار شد. در نخستین دوره این رویداد نیز نام فروغ فرخزاد، یکی از مهمترین چهره‌های شعر معاصر ایران، حذف شد و از میان 14 هنرمند تنها سردیس دو شاعر زن، پروین اعتصامی و طاهره صفارزاده ساخته شد و در باغ خانه شاعران نصب شد. اما این همه ماجرا نیست. آثار خلق شده در این سمپوزیوم مجسمه‌سازی نیز چندان چنگی به دل مخاطبان این حوزه نزده و حتی عدم شباهت بعضی از مجسمه‌ها حاشیه ساز شده است. عباس مشهدی زاده مجسمه‌ساز و از پیشکسوتان این حوزه در گفتگویی با رادیو فردا به آثار درخشان ابوالحسن صدیقی، شاگرد کمال‌الملک، اشاره و تاکید کرد که بیشتر آثاری که در این سال‌ها ساخته شده‌اند کم اعتبارند.
مجسمه سازای زیادی گرچه نداشته ایم، ولی همون یکی دو سه چهار تایی که داشته ایم کارهای ارزنده تری را عرضه کرده بوده اند، در حالی که با این همه امکانات امروزی قرن 20 و قرن 21 بهره‌مند نبودن، محروم بودن. مثلا در تهران باز میدان فردوسی خودمون مجسمه ایستاده فردوسیه و یا عمر خیامه و یا سعدی که در شیراز گذاشته از 5 تن سنگ تراش داده یک چیز بسیار با شکوه و با احتشامی رو گذاشته در شیراز، ما نداریم این کیفیت کارها رو، نداریم. این جای بررسی و بحث و توصیه هست به سازمان‌های برگزار کننده که نگاه دقیق‌تر و بیشتر و گسترده‌تری به ماجرا داشته باشن، چرا که آیندگان میان و نسل ما رو سرزنش خواهند کرد که چرا نسلهای پیشینترشون که نداشتن 14-15 قدر مجسمه سازی نداشتن، ولی وقتی که شروع کردن اینقدر ارزنده و طلایی کار در اومد، ولی نسل ما قبل ما اینچنین کارهای کم حاصل و کم اعتبار.
کیفیت آثار مجسمه سازی و سردیس چهره های نامداری که در سالهای اخیر در بینال های مجسمه سازی در ایران ارائه شدند بارها مورد انتقاد قرار گرفتند.
با گزارشی که از همکارم کیانوش فرید شنیدید به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم، اما پیش از آن پوزش میخواهم که به دلیل کمبود وقت نتوانستیم گزارش جلسه دفاع ندا ناجی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر را پخش کنیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید. یک بار دیگر یک طرح ضربتی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان، این بار انتقال کودکان به مرکز یاسر. آیا طرح ضربتی تازه میتواند سرانجام کودکان کار را ساماندهی کند؟ ساماندهی با طرح ضربتی ممکن است. شاهد علوی روزنامه نگار میگوید تمام تلاش نهادهای مسئول در ایران نه حل بحران کار کودکان بلکه پنهان کردن آن از دید عموم است.
سابقه این طرح عملا نشون میده که در ایران هر سیاستی که ناظر به کودکان کار بوده هدفش این بوده که کودکان کار رو از چشمها، از منظر عمومی جمع بکنه، یعنی فقط هدف مخفی کردن این کودکان بوده از مقابل انظار. هدف این نبوده که این کودکان به اون جایگاه طبیعی خودشون برگردن، همین که در خیابون نباشن، مردم نبینن، مثل جارو کردن گرد و خاک زیر فرش هست. خب اون از بین نمیره.
به گفته معصومه اسدالله زاده، مدیر مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان یاسر، طرح ساماندهی این بار و امسال از 22 خرداد ماه شروع شده. 198 کودک از زمان اجرای طرح تا الان جمع‌آوری شدند، از همه جای تهران، از فرهزاد، تجریش و کن گرفته تا شهر زیبا، ملا صدرا و آرژانتین. بچه‌های کار میگویند درآمدشان در این مناطق بیشتر است. بیشتر کودکانی که به یاسر منتقل شدند از مهاجران افغانستانی هستند. 138 کودک افغانستانی و 60 کودک ایرانی، همه در قرنطینه هستند و حق بیرون رفتن از مرکزی که به زندان شباهت دارد را ندارند. حامد فرمند، فعال حقوق کودکان:
بحث اصلی در مورد این اتفاق این هستش که بعد از این مجموعه طرح‌ها لغو کار کودک که طبق پیمان‌نامه و سایر حقوق بین‌المللی و همچنین قوانین داخلی ایران ممنوع هست نیست. اگر بود ما همین چند وقت پیش از طرف خود وزارت کار و سایر نهادهای رسمی 500,000 کودک کار گزارش نمی‌شد که حداقل کودکان کاری هستند که وجود دارن و به صورت رسمی آمارشون تونسته جمع‌آوری بشه و اینها نه در خیابان که در مراکز کاری مثل در کارهای کشاورزی، کارهای ساختمانی و حتی معادن هستند. چون اون کودکان دیده نمیشن، عملا کسی هم دنبال حمایت از اونها نیست، اما کودکان کار خیابان دیده میشن و هدف از این اجرای این طرح ها عملا روفتن شهر از اون چیزی است که نمای شهر رو نازیبا کرده از نظر مقامات.
از سوی دیگر تا به حال گزارش های زیادی منتشر شده که نشان میدهند بسیاری از گروه هایی که به طور سیستماتیک کودکان را به کار در خیابان وامی دارند با شهرداری ها قرارداد رسمی دارند. مثلا گروه هایی که برای زباله جمع کنی یا زباله سوزی با شهرداری ها قرارداد می بندند و کارگرانشان را از میان کودکان انتخاب می کنند. عمق فاجعه‌ای که شاهد علوی روزنامه نگار هم به آن اشاره می کند.
نکته دردناک این که بخش عمده‌ای از اینها در واقع پیمانکارهایی هستند که مستقیم با شهرداری کار میکنند در بحث جمع‌آوری زباله و بازیافت اینها و اینها از این کودکان سوء استفاده نمی‌کنند. در واقع دولت داره خودش عملاً در ایران از بیگاری کودکان سوء استفاده می‌کنه.
حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، میگوید دست کم 30 بار دیگر چنین طرحی برای به اصطلاح ساماندهی کودکان کار اجرا شده و هنوز حاصلی نداشته است.
اون چیزی که الان ما به عنوان طرح ساماندهی کودکان خیابان داریم مشاهده میکنیم چیزیست که به گفته نهادهای حقوق کودک در ایران و فعالان حقوق کودک در ایران حداقل 30 بار تا الان اجرا شده. بعضن سالی چند بار این طرح‌ها عملی شده و اولین بار نیست که ما چون این رفتار خشونت‌باری رو با کودکان میبینیم. بعضن ما حتی دستبند زدن به کودکان رو هم مشاهده کردیم. کل این پروسه و کل این رفتار همون هست. تعقیب و گریز با کودکان خیابانی، دستگیری اونها، رفتار خشونت‌آمیز و تحقیرآمیز با اونها و قرار دادنشون در مراکزی که ظرفیت این حجم از کودکان که درشون قرار می‌گیرند رو ندارند، چه از لحاظ بهداشتی چه از لحاظ فضایی که هر کودک نیاز داره برای استراحت و بازی و تفریح و چه از لحاظ غذا، و همچنین نقض مجموعی از حقوق این کودکان که به صراحت در پیمان‌نامه حقوق کودک آمده و ایران هم متعهد به اجرای اون هست، از جدا کردن اونها از خانواده که به تأکید به کرات این نهی شده از طرف نهادهای حقوق کودک از جمله خود پیمان‌نامه حقوق کودک، و همچنین حفظ کرامت انسانی کودکان که به جدیت در اینجا نقض میشه.
مقامات مسئول از ساماندهی حرف میزنند، اما آنچه در عمل اتفاق میافتد دستگیری کودکان کار است. دستگیری کودکان و انتقال همه آنها به مرکزی به نام یاسر در جنوب تهران. کودکان کار و خیابان را به این مرکز که به گزارش ایسنا تنها 35 نفر ظرفیت دارد میبرند. باز هم به گزارش ایسنا مرکز 35 نفری این روزها و از پس از آغاز طرح موسوم به ساماندهی کودکان کار در خرداد ماه 150 کودک و نوجوان 12 تا 18 ساله را در خود جا داده. پروسه که حامد فرمند فعال حقوق کودکان میگوید آثار روانی بسیاری بر کودکان دارد که از قبل هم در فضای ناامنی زندگی می‌کردند.
این پروسه از دستگیری تا بردن اینها در این شرایط و اون فشارهای روانی که به این کودکان وارد میشه چیزی است که حالا غیر از اینکه خود این کودکان عملاً در معرض آسیب هستند، کودکان آسیب پذیرتری هستند نسبت به سایر کودکان، اینها رو در معرض آسیب‌های جدی‌تری قرار میده که بعضن میشه شاید گفت حتی به دلیل اینکه اینها دسترسی به امکانات روان درمانی و سایر پروسه درمانی ندارند، اینها میتونه تا آخر عمر با اینها بمونه.
او از محدود شدن توانایی‌های این گروه از کودکان به دلیل استرابی که تحمل میکنند میگوید.
یکی از آسیب‌های جدی که این شکل از رفتار میتونه به کودکان بزنه ایجاد نوعی از استرس و استراب هست که به روند رشد مغزی این کودکان آسیب میزنه، و اگر این کودکان امکانه قرار گرفتن در محیط آموزش رو هم داشته باشن تواناییشون از لحاظ مغزی کاهش پیدا میکنه و امکان ادامه تحصیل رو پیدا نمیکنه.
اما این کودکان در یاسر چه میکنند؟ چه چیزی منتظر آنهاست؟ آیا قرار است سامانی پیدا کنند؟ آیا زندگیشان تغییر میکند؟ آیا مرکز یاسر یا ده ها مرکز مشابه که تا به حال کودکان کار را پذیرفته و بعد هم رها کردند توان، بودجه، دانش، انگیزه و نیروی متخصص برای حل مشکلات این کودکان را دارند؟ اینطور که ایسنا گزارش کرده کودکان از سطح شهر به گفته مسئولان جمع آوری می شوند، در مرکز یاسر صرفاً مدتی منتظر یک عضو خانواده یا اوستا یا صاحب کار خود می مانند تا بیایند تعهدنامه بدهند و دوباره بچه ها را به همان جایی برگردانند که بودند. شاهد علوی روزنامه‌نگار از چرخه معیوب می گوید و کودکانی که همیشه سرانجام به خیابان باز می‌گردند.
کودک کار رو نمیشه حذف کرد مگر اینکه زمینه‌های کار کودکان رو حذف کرد. سیاستی که قبلا اجرا شده همین بوده. کودکان رو تعبیل بهزیستی دادن، بعد کسایی رفتن گفتن این بچه ماست، دوباره وارد بازار کار شدن. یا کودک از اونجا فرار کرد، دوباره گرفتار همون حلقه‌هایی شده که از کودکان بیگاری می‌کشن.
از اون می‌پرسم راه حل چیست؟ با بحران کار کودکان چه می‌توان کرد؟
اگر پذیرفته باشیم که کار کودکان عملاً در هر شرایطی قابل دفاع نیست و موجب میشه کودک از حق تحصیل، درمان، امنیت و حق کودک کردن محروم بشه، طبیعتاً تنها سیاستی قابل دفاع هست در قبال کودکان کار که بخش عمدهشون مهاجر هستن که این کودکان رو به جای طبیعی خودشون برگردونه. به این ترتیب باید زمینهای اقتصادی و فرهنگی به کارگیری کودک حذف بشه. کودک یا به خاطر فقر هست که وارد این چرخه معیوب کار کردن و در واقع بیگاری کردن میشه، یا به خاطر این است که والدین صاحب صلاحیت نداره. در هر دوی این حالت ها باید اون زمینه و اون مبنا رو هدف گرفت.
و حامد فرمند فعال حقوق کودکان که میگوید این فعالان حرفه‌ای و با تجربه حقوق کودکان هستند که باید در دادن سامان و یاری به این کودکان همکاری کنند، اما نحوه اجرای طرح‌های دولتی از این دست به نوعی است که فعالان با تجربه از آن روی گرداندند.
ما نهادهای مدنی فعال و با دانشی رو داریم که قرار بوده در این طرح اونها همراهی بکنن، و به دلیل اینکه این رفتار غیر قانونی و غیر منطقی باشون با کودکان میشه اونها پا پس کشیدن و همکاری نمی کنن. اونها باید همراهی بکنن، اونها با حقوق کودک آشنان و با نظام و با خانواده ها در ارتباطن و ریشه فقر باید هدف قرار بگیره.
یاسر هم یک مرکز دیگر. اینجا و آنجا و در طول سالیان مراکز متعددی به اسم ساماندهی کودکان کار را افتاده و فعالیت کردند و داستان دردناک کودکان کار و خیابان همچنان ادامه دارد. مرسی که نفتم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خدا نگهدار تا هفته دیگر.